بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. با عرض سلام، جلسه 39 نحوه 3 رو شروع میکنیم. رسیدیم به وسطهای بحث درس 58، صفحه 189. درس 58، ادامه درس 57 راجع به نعت و یعنی صفت بود. در جلسه قبل نعت حقیقی رو، مسائلی رو راجع بهش گفتیم و در این جلسه نعت سببی رو در صفحه 189 بحث میکنیم. در تعریف نعت حقیقی گفتن که نعت حقیقی صفتی رو در موصوف خودش بیان میکنه، ولی در نعت سببی صفتی رو در موصوف بیان نمیکنه، صفتی رو در اسم بعد از خودش بیان میکنه. منتها اون اسم بعد از خودش به موصوف مرتبطه. وقتی که میگیم که رجلی که عالم هست پدرش، این علم مال رجل نیست، مال پدر رجله. ولی خب اون پدر همین آقاست، غریبه نیست. از این جهت در واقع عالم صفت همین آقای رجل حساب میشه، اگرچه این علم تو خود رجل نیست، تو پدرش هست. بله، اینو در نعت سببیه که تعریفشو اینجا نکرده، فقط گفته ان نعت سببی لهو حالتان، ولی قبلا این رو داشتیم در مبادی دو که ما دل علی معنن فسم بعده، یعنی نعت سببی دلالت بر معنایی در اسم بعدی خودش میکنه. لهو صلتون و ارتباطون بالمنعوت، یعنی اون اسم بعدی یه ارتباطی با این موصوف ما داره. و علامت نعت سببی هم اونجا گفته بود که بعد از نعت باید یه اسم ظاهری بیاد مرفوع باشه به این نعت ما و اضافه بشه به ضمیری که به منعوت برگرده، مثل جا زیدون العادل ابوه. اینجا عادل که صفت زیده، بعدش یه اسمی آمده رفع داده اونو و اون اسم هم ضمیری داره که برمیگرده به زید. حالا اینجا میفرماید که النعت السببی، دیگه نعت سببی رو تعریف نکرد که ما تعریف کردیم. یک بحثم این استش که نعت سببی از نظر تبعیت چه وضعیتی داره. از نظر تبعیت، از نظر تبعیت، از نظر مذکر و مؤنث تابع مابعده، از نظر افراد و تثنیه و جمع مفرده، اصلا کلا مفرده، از نظر مذکر و معرفه و نکره و اعراب تابع ما قبله. پس اونجا 4 تا محور داشتیم دیگه. یه محور مفرد و تثنیه و جمع داشتیم در همون نعت حقیقی ها، گفتیم یه بحث همون اولی که شروع کردیم صفحه 188، یه محور اولمون که اعراب بود. اون اعراب که در نعت حقیقی و چیز فرق نمیکنه، چه حقیقی باشه چه سببی، از نظر اعرابی تابع قبله. یه محورمون افراد و تثنیه و جمع بود که اینجا اصلا مفرده، نه تابع قبل نه تابع بعده. چرا؟ چون این در واقع فاعلش اون مابعدیه دیگه، این مثل فعلیست که بعدش فاعل میاد. چطوری فعلی که بعدش فاعل میاد همیشه مفرد میاد؟ پس از نظر افراد و تثنیه و جمع مفرده. از این محورم بگذاریم. بعد هم صفحه 188 رو دارم اون محورها رو عرض میکنم. یکی بحث مذکر و مؤنثه. از نظر مذکر و مؤنث تابع بعده، تابع قبل نیست. مثلا میگیم رأیت رجلا مهذبتن، و طرف تعجب میکنه میگه رأیت رجلا مهذبن، چرا گفتی مهذبتن؟ میگم چون خودش مهذب نیست، مهذبتن امه، مثلا مادرش آدمه تربیت شده و مؤمن است. از نظر مذکر و مؤنث بودن از ما بعد، از نظر معرفه و نکره از ما قبل تبعیت میکنه. اینا رو تو مبادی دو داشتیم و خوندیم. حالا اینجا ایشون میفرماید که النعت السببی له حالتان. نعت سببی دو حالت داره، ان یرفع اسما ظاهرا مضافا الی ضمیر المنعوت. این همونی بود که قبلا خوندیم، الانم مثال زدیم که نعت سببی معمولا اینطوریه. این که گفت ان یرفع اسما ظاهرا، غالب نعت های سببی اینطوریه که یک اسمی رو رفع میده، اون اسمم ضمیر توش هست، ضمیر موصوف ما تو اونجا در واقع هست. مثالی که به اصطلا اونجا هم زدیم، مثلا جا زیدون خب العادل و ابوه، این عادل که نعته رفع داد این ابوه رو، ابوه مرفوع به عادل شد و فاعل او شد. یه ضمیری هم داره که البته به زید برمیگرده. این همونیه که قبلا خوندیم و اینجا هم میفرماید این است که رفع بدهد اسم ظاهری را که اون اسم ظاهر اضافه به ضمیر این موصوف باشه. بله، مثلا جا از زیدون موصوف ما زیده دیگه. ففی هذه الحال یتبع ما قبله فی الاعراب، در این حالت از نظر اعراب تابع ما قبله، از نظر معرفه و نکرم تابع ما قبله. پس یکی در اعراب تابع ما قبله، وقتی که میگیم جا از رجلو یا جا از زیدون، حالا اون صفت باید ذمه بگیره. یکی هم از نظر معرفه و نکره. لا غیر یعنی تو بقیه محورها که مثلا یکیش مفرد و تثنیه و جمع بود، یکیش مذکر و مؤنث بود، تو دو تا محور دیگه تابع نیست. و یتبع ما بعده، حالا تو دو تا محور دیگه تابع ما بعده، تو دو تا محور دیگه یکی مذکر و مؤنثه که تابع ما بعده، یکی بحث افراد مفرد و تثنیه و جمع، اونجا دیگه نمیگیم تابع ما بعده، میگیم مفرد است، چون این در واقع تابع ما قبل نیست، تابع ما بعد هم نیست. حالا مثل این مثال، جا الرجل فاضلت و امه. حالا در اینجا الان رجل از نظر اعراب تابع ما قبله، جا الرجل فاضلت تو، این فاضلت رو ذمه گرفته. از نظر معرفه و نکره هم تابع رجله، یعنی رجل معرفه است، فاضله هم معرفه است. ولی از نظر مذکر و مؤنث تابع ما بعده، از نظر مفرد و تثنیه و جمع هم تابع ما قبل حتما نیست، یعنی مفرد است. اینجا دیگه تابع ما بعد هم نیست، میگم به صورت مفردی میاد، مفرده. فاضلاتو میگیم مثلا، فاضلات نمیگیم مثلا، اگر به جای امهات بود این فاضلات نمیشه. و ادامه مثال، بل کریم و بنوه. الان اینجا کریم ببینید مفرده، با اینکه بنوه در واقع این بنون بوده دیگه، بنون و بنین که ملحق به جمع سالم هستن، با اینکه اون جمعه اینو نگفتیم، مثلا کرما مثلا اینطوری نگفتیم. خیلی، الا اذا کان جمعا مکسرا. بله، مگر اینکه اون ما بعدی جمع مکسر باشه، فیجوز و جمعه، اینجا میشه جمع بسته بشه. پس تا حالا از مبادی دو هم که ما یاد گرفته بودیم همین مفرد میگفتیم، ولی اینجا ایشون میفهمید که نه، در یه حالتی جمع مکسر هم میشه. فتقول جا ان الرجل الفضلاء آباؤه، این رو الان جمع مکسرش کرد، بلخواد این که آباؤه جمع مکسره. البته یجوز دیگه، اینجا هم همون فاضل بگیم گفتیم، اگر ما همین تو ذهنمون باشه که همه جا مفرده، این مشکلی نداره. این یک حالتیه که اینو تو مواد دو خونده بودیم. اما این که یرفع ضمیر، یرفع اسم ظاهرا، این رو داشتیم، ولی یرفع ضمیر مستترا رو نداشتیم، چون یه حالتش هم اینه که اینو اینجا میخونیم. ان یرفعی کمتر هم هست بله به استعمالاتش. ان یرفع ضمیرا مستتر یعود الى المنعود و فی هذه الحال یجری مجرا نعت الحقیقی. اینکه ضمیر مستتری رو رفع بده، یعنی خودش اصلا دارای ضمیر باشه، در این صورت جار مجرای نعت حقیقی میشه، یعنی هم حکم نعت حقیقی رو داره، یعنی در همه اون موارد و محورهای چارگانه تابع ما قبله. مثلا رأیت الفتاة الکریمت نسبن، الان رأیت الفتاة الکریمت نسبن، اینجا در واقع اینطوری بوده که من یک دختر جوانی رو دیدم که نسبش کریم بود، در واقع اینطوری اینطوری بوده، رأیت الفتاة الکریم و نسبه، اینطوری بوده دیگه، الکریم و نسبه. اگر ضمیر از نسبه برگشت، این همون مثل بالا میشه که تو چهار محور مثلا از نظر اعرابش و از نظر معرفه و نکرهش تابع قبله، ولی از نظر مذکر و مؤنث تابع نیست، از نظر افراد و اینها هم تابع نیست. ولی این مثالی که الان اینجا داریم میخوریم رأیت الفتاة الکریم نسبن، اینجا در واقع این خیلی شبیه از نظر نحوی و ظاهری خیلی شبیه نعت حقیقیه، یعنی در واقع اصلا نعت حقیقیه، ولی از نظر معنایی نعت نسبیه. چطور؟ میگیم رأیت الفتاة الکریمه، خب فتاتی رو دیدم که کریم بود، منتها نسبش از نظر نسب کریم بود. اینجا نسب تمیزه دیگه، تمیز نسبت اون کریم به فتاته، فتاتی که کریم است. خب از چه جهت کریم است؟ میگیم از جهت مثلا فرض کن اخلاق کریم است، فرض بفرمایید. اینجا میگه نه، از نظر نسب کریم است. لذا میفرماید که این جور جاها در واقع نعت سببی است، ولی در ظاهر جاری مجرای نعت حقیقی است، یعنی کنده نعت حقیقیه. حالا تو این امتحان که آمد این رو چی بنویسیم؟ بنویسیم نعت حقیقی است؟ نه، اینو می نویسیم که نعت سببی جاری مجرای نعت حقیقی، اینطوری می نویسیم. خب این همونی که کتاب گفته، رأیت رجلین کریمین، اینجا در واقع رأیت رجلین کریمین اینطوری بوده. خب اینجا کریمین اضافه شده به اب، چند نمیتونسته اینطوری هم بگه رأیت رجلین کریمین ابن، دیدم دو مردی که اینا کریم بودن، منتها از جهت پدر. اینطوری الان میتونسته بگه، میتونم در واقع این رو اضافه بکنه به در واقع اون تمیزش، یعنی خود این جمله رأیت رجلین کریمین اب دو جور میتونیم بگیم، رأیت رجلین کریمین ابن مثل همون فتات کریم نسبن اونطوری قبل مثل قبلی، بگیم رأیت رجلین کریمین ابن ابن رأیت رجلین کریمین ابن، اینجا ابن در واقع تمیزه. حالا میتونه همین کریمین اضافه به تمیز خودش بشه، بشیم کریمه الاب، البته وقتی که اضافه بشه نونش میفته. منتها اینجا شما گفتید که باید ضمیر مستتر باشه، این یک مستتر نیست، کریمین این یک مستتر نیست، میگه خب این یک ضمیر نیست، این علامت تثنیه است، اینو در صرف ساده خوندیم دیگه، وقتی که میگه مؤمنون، این مؤمنون یا مسلمون واو ضمیر نیست، واو علامت جمع است. اون وقت این کریم صفت مشبه است، در صرف ساده هم خوندیم دیگه، میگیم زیدان کریمان هوه توش هست، زیدانه کریمان هما توش هست، زیدان کریمون هم مستتره. اینجا هم گفت ان یرفع ضمیرا مستترا، الان رأیت الفتاة الکریمه چه ضمیری توش مستتره؟ هیه. در کریمه الاب چه ضمیر مستتر هما، یعنی رفت داده ضمیر مستتر را. در رأیت رجالا حسان الوجه، که این جمله رو یه جور دیگه هم میتونیم بخونیم، بگیم رأیت رجالا حسان وجها، اینطوری هم میتونیم بخونیم. حالا در رأیت رجالا حسان الوجه، حسان جمع حسن دیگه، یعنی نیکو صورت، نیکو صورتان، مردان نیکو صورتی را دیدم. این حسان جمع حسنه، حسن باشه هو داره، حسان باشه هم داره. پس در همه اینا الان ضمیر داریم، در کریمه هیه داریم، در کریمه این هما داریم، در حسان هم داریم. اینم یه حالت دیگه. این حالت دیگه رو در واقع از نظر معنایی نعت سببی هست، ولی از نظر ظاهری بیشتر میبره به نعت حقیقی و حتی ممکنه که مثلا اختلافی باشه. یه بگن درست معناش معنای سببی میده، ولی این جزء نعت سببی حساب نکنیم، بیاریم رو تو جرگه نعت حقیقی. ولی اینجا حالا کتاب به همین شکلی که الان آورده به همین شکل یاد بگیریم، بگیم که نعت سببی اسم ظاهری رو رفع میده، ولی گاهی هم ضمیر مستتری رو رفع میده. اگر ضمیر مستتر رو رفع داد که به منعوت برمیگرده، جاری مجرای نعت حقیقی است، یعنی احکام نعت حقیقی رو دارد، ولی از نظر معنایی معنای نعت سببی می شود. بحث دیگری داریم به نام نعت مقطوع. این نعت مقطوع رو قبلا نخوندیم و الان بحثش هست که بخونیم. اولا قطع یعنی چی؟ مقطوع یعنی نعت بریده شده. یعنی رابطه نعت با منعوت چیه؟ تبعیت دیگه. گاهی ما این رابطه رو قیچی میکنیم و دیگه نمیذاریم این صفت تابع موصوف باشه، به این میگن نعت مقطوع، یعنی رابطهش بریده شده. اون وقت رابطهش که بریده شد دیگه تابع نیست. تابع که نشد به خودش یه اعرابی میدیم، مبتدایی خبری، بالاخره یه اعرابی که مناسبش باشه بهش میگیم. لذا ایشون میفرماید المرادو به قطع نعت رفعه. منظور از قطع نعت این است که ما اینو رفعش بدیم، یعنی از تبعیت ما قبل ببریم خودش مستقل باشه. الا کونهی خبرن لمبتدا محذوف، بگیم این خبر مبتداست. پس اگه شو از شما پرسیدن که قطع نعت یا نعت مقطوع چیه، بگید نعتی دیگه تابع ما قبل نیست، بریده شده. حالا شما بگید اعراب این نعت چیست، شما بگید اعرابش رفع است، علت رفع چیست، خبر است. پس سه تا سوال سه تا جواب دیگه. نعت مقطوع چیست؟ نعتی که دیگه تابع ما قبل نیست، این مقطوعه. اعرابش چیه؟ رفعه. چرا؟ چون خبره، خبر مبتدایی که محذوف در نظر میگیریم. بعد میفرماید که نسبم میتونی بگی او نسبه، یعنی المراد به قطع نه رفعه او نسبه علی کونه مفعولا به لفعل محذوف. پس نعت مقطوع دو تا اعراب داره، رفع بدیم بنابر خبریت، نسب بدیم بنابر مفعول به بودن. مفعول به فعل محذوف، فعل محذوفش اعنی باشه. خب حالا یک سوال اینجا پیش میاد که آیا هر نعتی رو ما میتونیم برداریم قیچی کنیم؟ جواب این سوال میفرماید که یجوز و قطع و نعت اذا لم یکن ذکره لازمن. صفت اگر ذکرش برای توضیح منعوت دیگه، صفت و موصوف اگر ذکرش لازمه نمیشه قیچی کرد، اگر لازم نیست میشه قیچی کرد. پس این کلیه، جواب کلیه. حالا کجاها لازمه کجاها لازم نیست یه خورده اینجا میگیم، یه خورده تو کتابای مفصل تر. ولی روح مطلب و کلی مطلب این است که صفت رو اگر موصوف ما لازم داره، اگه این صفت نباشه این موصوف مبهم میمونه، اونجاها نمیتونیم قیچیش کنیم. ولی نه، همچین لازمی هم نداره، این بود و نبود صفت خیلی مهم نیست برای این منعوت. وقتی که میگیم زید همه میشناسنش، مثلا اگر ما یه صفتی بهش میگیم نه به خاطر اینکه شناخته بشه، یه وقت میگیم زید تاجر بهتر است از زید نجار مثلا، فرض بفرمایید. خب اینجا زید تاجر داریم، زید یه وقت است نه یه زید بیشتر نداریم و همون زید تاجره. و اگر ما میگیم زید تاجر یا زیدی که یک صفت براش قرار میدیم، منظور ما مدحه، نمیخوایم در واقع شناخته بشه، مدحش میخوایم بکنیم یا مذمتش میخوایم بکنیم. مثلا فلانی که فرض کنید که باباش یا فلانی که این شغل پس رو داشت، مثلا پدرش یا خودش، اینجا در واقع قصد ما مذمت، و الا اگه اونم نمیگفتیم مردم میدونستن. پس یجوز و قطع نعت اذا لم یکن ذکرهو لازمن، این کلیه مطلب، لازمن للمنعوت کن نعت الذی یراد به الذم او المد او ترحم نحو الحمدلله الحمید. وقتی که میگیم الحمدلله، الله رو همه میشناسن، مستجمع جمیع صفات کمالیه است. حالا وقتی که میگیم الحمدلله الحمدلله الحمیده، این حمید در واقع یه مدح است، درست شد؟ حالا این چون برای مدح آمده اشکالی نداره، که یعنی نیاز چندانی دیگه به این مدح چیز نعت نداریم، لذا میتونیم بگیم که الحمیدو یا الحمیده. بله، یه نکته ای من از یه کتابی نوشتم، اینجا که میگه یجوز و قطع و نعت اذا لم یکن ذکره لازمن، این یعنی چی؟ ذکرش لازم نیست یعنی چی؟ خود همین ذکرش لازم نیست، من نوشتم یعنی ان المنعوت اذا علم بدون نعت، اگر منعوت ما یعنی موصوف ما قبل از این که شما نعت رو بیارید معلوم بود، خب قبل از این که اصلا نعت نیاورده معلومه برای طرف مقابل، ثم اتیت بنعوت، با این که معلوم بود شما یک صفتی یا چند تا صفت آوردی، این صفات رو میتونی قطع کنی. ولی اگر نه، قبل از آمدن صفت این معلوم نبود و با این صفت داره معلوم میشه، اینجا نمیتونی صفت رو ازش ببری. خب پس تقریبا معلوم شد که کجاها قطع نعت جایز است. اونجایی که منعوت ما بدون نعت معلوم باشد، این مال اونجایی که قطع جایز است. حالا کجاها قطع نعت جایز نیست؟ میگیم آنجایی که منعوت ما بدون این صفت معلوم نباشد. خب حالا سوال میکنه که کجاها معلوم نیست، کجاها لازم داره این نعتو. این رو تو مبادی اصلی گفته ولی اینجا نیاورده، ولی من عبارتشو میخونم چون نیازه. عبارت اینه، ببینید عبارتی که الان تو کتاب داریم اینه، یجوز و قطع و نعت اذا لم یکن ذکره لازمن. این لازم نبوده رو ما توضیح دادیم دیگه. کل نعت الذی یراد به الذم او المد او ترحم نحو الحمدلله الحمید او حمیدو او حمیده. ادامه عبارت اینه، اما میخوایدم بنویسید، آرومتر میخونم، اما اذا کان ذکره لازمن که تعیین المنعوت، اما اگر ذکرش لازم بود، مثل اینکه منعوت ما دو نفره که تعیین المنعوت، مثلا دو تا زید داریم، درست شد؟ اینجا ذکر صفت لازمه، دو تا علی تو خونمون هست، دو تا زهرا هست، یه علی یه اکبر داریم، یعنی یه علی بزرگ داریم، یه علی یه اصغر داریم، اینجا باید اکبر و اصغرشو بگیم. و اما اذا کان ذکره لازمن که تعیین المنعوت، منعوت ما باید معلوم بشه که کدومه، نحو اثنا العلماء علی النابغه الذبیانی، سناگویی کردن علما بر نابغه. نابغه ظاهرا اسم دو نفر بوده، یکی زبیانی بوده مثلا، یکی دیگه بوده. این زبیانیش لازمه. او تقریره، اون جایی که برای تاکیده اونم لازمه. یعنی به عبارت دیگر بسمه تعالی کجا نعت لازم است؟ بگیم این چند جا که نمیشه قطعش کرد. یکی این که منعوت ما با اون تعیین میشه، خب اینجا لازمه. دوم این که منعوت ما با او تأکید میشه، یعنی نعتی که برای تأکید میاد اون رو باید داشته باشه. مثل ضربته ضربتم واحده، الان در ضربته ضربتم واحده این واحده تأکید همون ضربتنه، اینو نمیتونیم قطع کنیم چون تأکیده. یا برای رفع ابهام بیاد، مثل خاز هاز الفارسو غمرات القتال، خاز هاز الفارسو غمرات القتال. وقتی که میگیم خاز هازا، این شخص فرو رفت، اینجا هازا کی؟ الفارس. این فارس چون رفع ابهام میکنه، فلا یجوز و قطعه. و نکته مهمتر اینه، این جمله است، این جمله رو حتما بنویسید. و کذالک لا یجوز القطع اذا کان المنعوت نکرتن، اگر منعوت ما نکره است اونجا اصلا نمیشه قطع کرد. فلا یقال مررت به رجلن فازلن یا فازلن. دقت کنید این جالب شد، به طور کلی هر جا موصوف ما نکره بود اونجاها حرفی از قطع نعت نزن، کلا اینو بذار کنار. خب یه خیلی حل شد دیگه، یه نصف قضیه اینجا حل شد. یعنی کل مثال هایی که ما داریم موصوف ما یا نکره است یا معرفه. اونجاهایی که نکره است اصلا امکان قطع نعت نیست. این تمام شد، 50% مثال ها رفت. حالا اونجایی که معرفه است، اونجایی که موصوف ما معرفه است، اونجایی که موصوف ما معرفه است، اگر نیاز نداریم به این صفت میتونیم قطع کنیم، اگر نیاز داریم نباید قطع کنیم. کجاها نیاز نداریم؟ هر جا که اون علم ما یا اون معرفه ما بدون این صفت هم روشنه برای طرف، که نمونش هم همون بحث مدح و ذم و اینا رو گفتیم. کجاها نیاز داریم؟ اونجاهایی که این معرفه ما باید با این صفت تعیین بشه یا تأکید بشه یا رفع ابهام بشه. اینم تفصیل بحث بود که پس قطع نعت اصلا چی هست و چه اعرابی دارد و اینکه کجاها جایز است کجاها جایز نیست. خب حالا این همه مطلبی که ما گفتیم، به خصوص اون بحثی که گفتیم اگر نکره باشد نمیشود قطع کرد، این بحثم خوبی بود دیگه، میبایست اینجا حتما بیاد، این یه تیکه لااقل یه ذرهش بیاد دیگه. مثلا بگیم که نعت مقطوع در معرفه است در نکره نیست، این دیگه یه نصف خط لازم بود اینجا بیاد. حالا این همه توضیحاتی که ما دادیم آیا اینا در امتحان میاد یا نمیاد؟ یک سوال کلی است که همیشه دانش‌پژوها از ما دارن، که شما حرفای زیادی میزنید، از یک کتابی نقل میکنید، بگید اینو بنویسید یا آدرس میدید. بله این عرض کنم که نه نمیاد، چون طراح سوال نوار گوش نمیده. که کسی که سوال طرح میکنه، حتی اگه خود بنده طراح سوال باشم، کار ندارم تو نوار چی گفتم، به حاشیه و آدرس و اینا هم کار ندارم. همونی که تو کتاب هست همون رو از هم به همون مقداری که تو کتاب هست به همون مقدار. مثلا اینجا میگیم که نعت مقطوع اعرابش چیه، شما میگید رفع است بنابر خبریت یا نصب است بنابر مفعول به بودن برای فعل محذوف. همین مقداری که اینجا هست. پس چون معمولا طراح حوصله‌اش نمیگیره که نوار گوش کنه، یا اصلا بنا نداره که نوار گوش کنه، کتابو میخونه و از همینجا طرح سوال میکنه، لذا پس اینا به طور کلی در امتحان نمیاد. خب اگه نمیاد ما چرا میگیم؟ برای اینکه به نظر ما این مطالب اونایی که لازم میاد میگیم، یعنی بعضی مطالب دیگه هم هست که من تو مطالعه یادداشت کردم ولی اونا رو دیگه نمیگیم، باز جای شکرش باقی که حالا اونا رو نمیگیم. به نظر میرسه که اینا لازم باشه. مثلا طرف میگه که نعت مقطوع برش جا نمیفته. یعنی چی نعت مقطوع؟ چرا اصلا قطع میکنیم؟ چرا نعت میاریم دوباره قطع میکنیم؟ چرا قطع نمیکنیم؟ چون اونجایی که احساس میشه که طرف نفهمیده بحث رو، سببی مثلا چی است، مثلا حقیقی چیه، اونجاها ما توضیح میدیم. ضمن اینکه این آدرس هایی که من ذکر میکنم ممکنه شما الان مراجعه نکنید ولی اصل آدرس رو بنویسید تو حاشیه کتابتون، بعدن یه وقت اگه خواستید جایی مطالعه بکنید، مباحثه جدی بکنید، درس رو دوباره بازبینی بکنید یا جایی تدریس کنید. من بعضی کتاب هایی که تدریس داشتم به اصطلاح طلبه ها میگفتم که این آدرس ها رو بنویسید، مراجعه هم نمی کنید بنویسید، 3 تا 4 تا آدرس بنویسید. اینا نوشته بودن بعضی هاشون که دوباره استاد شده بودن، تدریس کرده بودن، اومدن خیلی تشکر کردن، گفتن که این آدرس هایی که شما گفته بودید خیلی به درد ما خورد، تو مطالعه رفتیم مطالعه کردیم، وقتی که سر کلاس رفتیم خیلی اطلاعاتمون خوب شد. بله، حالا نمیدونم که شما هم تشکر خواهید کرد یا اینکه به اصطلاح خوشحال نخواهید بود از اینکه ما این توضیحات رو میدیم یا آدرس ها رو میدیم، ولی فکر میکنم که بالاخره افرادی که دنبال هستن که بیشتر مطالب رو چیز کنن، یعنی سر در بیارن ازش، این آدرس ها به دردشون بخوره. میرسیم به فصل بیت بین نعت و منعوت که بحث دیگریست که جلسه دیگری انشالله ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.